تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
خبیب قلوبنا طبیب نفوسنا علی القاسم المصطفی محمد علی حبیب سیدین صاحبین صلاحا ترغم و نوفر جاهدین اللهم وفقنا بالعلم والعمل في حفظ الخاص إن القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن جده الخاص يبتني ويتفرع على القول باقتضائه للنهي عن جده العام. بحث در این بود که آیا امر بالشيء مقتضی نهی از ضد می باشد یا نه. گفتیم در دو مرحله بحث داریم. مرحله اول این بود که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست یا مقتضی نهی از ضد عام نمی باشد. ثابت فرمودند که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام نمی باشد. مرحله دوم بحث این است که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص می باشد یا نه. ضد خاص صلات مثل شرب مثلا، شرب الماء ضد خاص صلات است، امر وجودی است که با صلات در تضاد است، یا اکل مثلا یا نوم، امر به شیء اقتضا می کند که اینجا در رابطه با شرب یک نهی باشد لا تشرب، در رابطه با اکل نهی باشد سله یعنی لا تأکل، یا نه امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نمی باشد. ایشون می‌فرمایند امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست. دلیل ایشون استدلال به مفهوم موافقت است در حقیقت. اگر لغت مفهوم اینجا درست باشه، رأی حال استدلالشون به عرض کنم اولویت است در اینجا. می فرمایند ما ثابت کردیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام نمی باشد. این مسئله که ثابت شد، می گوییم به طریق اولا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هم نمی باشد. چرا؟ به علت این که می فرمایند تمام کسانی که قائل شده اند به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، در حقیقت دلیلشون این است، می گویند چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست، پس نتیجه مقتضی نهی از ضد خاص هم می باشد. پس در حقیقت کسانی که قائلند به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، دلیلشون این است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام می باشد. میگن چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است، پس مقتضی نهی از ضد خاص هم خواهد است. فرمایند ما که ثابت کردیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام نیست، در حقیقت از این نتیجه گیری راحتیم و میگوییم چون امر بشه مقتضی نهی از ضد عام نیست، پس به طریق اولا مقتضی نهی از ضد خاص هم نمی باشه. بعد دو دلیل رو که در حقیقت تمام ادله کسانی است که قائل به نهی از ضد خاصن ذکر میکنن و هر دو دلیل رو هم جواب میدن. از ضد الخاص، ان القول باقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص، قول به اقتضاء امر بالشيء نهی از ضد خاص را، یبتنی و یتفرع، مبتنی است و متفرع است بر قول به اقتضاء امر بشیء نهی از ضد عام را. قول به این که امر بشیء مقتضی نهی از ضد خاص است فرع بر این است که ما قائل بشیم امر بشیء مقتضی نهی از ضد عام را. ولما ثبت حسب ما تقدم، چون که بر حسب گذشته ثابت شد انه لا نهی مولوی عن ضد العام، ما نهی مولوی از ضد عام نداریم، فبه طریق الاولا نقول، به طریق اولا میگوییم لا نهی مولوی عن ضد الخاص، نهی مولوی از ضد خاص هم نداریم. چرا؟ لما قلنا من اتناعه و تفرعه علیه، به خاطر این که الان گفتیم ضد خاص مبتنی و متفرع بر ضد عام است. وقتی در اصل که ضد عام بود گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام نیست، در فرع هم به طریق اولا همین مطلب رو میگوییم. فعلی هذا بنابراین فالحق ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا، حق این است که امر به شيء مقتضی نهی از ضد نیست مطلقا، سواء کان عاما ام خاصا، چه ضد عام باشد یا ضد خاص باشد. اما کیف یبتنی القول بالنهی عن ضد الخاص على القول بالنهی عن ضد العام، شما به چه دلیل میگید ضد خاص متفرع بر ضد عام؟ چگونه مبتنی است قول به نهی از ضد خاص بر قول به نهی از ضد عام و یتفرع علی متفرع بر اوست؟ فهذا ما یحتاج الی شیء من البیان، یه چیزی که یه مقدار به توضیح نیاز داره. فنقول، در مقام توضیح میگوییم ان القائلین بالنهی عن ضد الخاص لهم مسلکان، کسانی که قائلن به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست دو مسلک و دو تا دلیل دارن، لا ثالث لهما، فقط همین دو مسلک و دو دلیل و دو مبناست در حقیقت. و کلاهما یبتنیان و یتفرعان علی ذلک، هر دو دلیل اینها مبتنی و متفرع است بر نهی از ضد عام. کسانی که قائلن به این که نهی داریم از ضد خاص، هر دو دلیلشون متفرع است بر این مطلب، و خلاصه هر دو دلیلشون اینه که میگن چون ضد عام نهی داره و ضد خاص هم نهی داره. الاول و مسلک و تلازم، حالا هر دو دلیل ایشون توضیح میدن. دلیل اول ایشون نامگذاری میکنن به عنوان مسلک و دلیل تلازم. این دلیل مرکب از چند مقدمه است. مقدمه اول می‌فرمایند ضد خاص همیشه در وجود ملازمه دارد با ضد عام. یک مقدمه، ضد خاص همیشه ملازمه دارد با ضد عام، یعنی هر جا ضد خاص وجود پیدا کند ضد عام هم اونجا وجود پیدا میکند. چطور؟ ببینید، شرب ضد صلات است، آشامیدن آب ضد صلات است، هر وقت شور تحقق پیدا کند در اون لحظه ترک الصلات هم محقق است. اکل ضد صلات است، هر وقت اکل از مکلف صادر بشود، ترک الصلات هم که ضد عام از مکلف صادر شده است. پس مقدمه اول، ضد خاص ملازمه دارد از نظر وجود با ترک مأمور به و ضد عام، یک مقدمه. مقدمه دوم می‌فرمایند هر حکمی که احد المتلازمین داشته باشد، همون حکم را ملازم آخر هم خواهد داشت. این در حقیقت مقدمه دومشون یک قانون کلی است که بیان میکنن. میگوین اگر دو شی با هم از نظر وجود ملازمه داشت، هر حکمی که یکی از این دو داشته باشد، دیگری هم همون حکم رو دارد. نه مقدمه دو. مقدمه سوم این است که میگویند ضد عام منهیون عن و حرام است، امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست. از این که مقدمه نتیجه میگیرند، پس بنابراین ضد خاص هم منهیون عن و حرام است. چرا؟ مدرک کلیش هم مشخص شد، به خاطر این که احد المتلازمه حکمش همیشه مانند ملازم آخر است. اینجا ضد عام حرام منهیان عن، پس ضد خاص هم که ملازم اوست حرام و منهیان. مرحوم مظفر از این دلیل دو جواب میدهند. جواب اولشون میفرمایند ما مقدمه سوم شما رو قبول نداریم. شما گفتید ضد عام حرام است و نهی مولوی دارد، پس ضد خاص هم نهی مولوی دارد. ما این مقدمه را قبول نداریم. میگیم ضد عام ثابت کردیم در گذشته که نهی مولوی ندارد، پس ضد خاص هم نهی مولوی نخواهد داشت. الاول مسلک تلازم. دلیل اول مسلک تلازم است. چرا این دلیل رو به نام تلازم، دلیل تلازم میگن؟ دیگه از خود دلیل استفاده شد، به خاطر اینکه پایه این دلیل این است که ضد خاص با ضد عام ملازمه دارد، حکم احد الملازمه این مثل ملازم آخر است. در حقیقت بحث ما از تلازم است در این دلیل، و خلاصه این دلیل این است. اول اون کبرای کلی رو ایشون بیان میکنن، میفرمایند ان حرمت احد المتلازمین تستدعی و تستلزم حرمت ملازمه الاخر. حرمت و حرام بودن یکی از متلازمین مستدعی و مستلزم حرمت ملازم دیگر بود. احد المتلازمین دو شی که با هم در وجود متلازم باشن، هر کدوم یک حکم داشته باشد، اون متلازم آخر هم همون حکم رو دارد. این یک مقدمه کبرای کلی. و المفروض، مقدمه دوم مفروض این است که ضد خاص ملازم با ضد عام است، و مفروض این است که فعل ضد خاص ملازمه دارد با ترک مأمور به ای ضد العام، یعنی فعل ضد خاص ملازمه دارد با ضد عام. مثال میزنن کل اکل مثلا، مثل اکلی که مثلا الملازم فعله لترک صلات المأمور بها، اکل ملازمه دارد فعل اکل با ترک صلاتی که امر شده است به اون صلات. انسان در حینی که مشغول اکل است، در همون حین مشغول ترک صلات هم هست، پس اکل با ترک صلات با یک دیگر ملازمه دارد. و عندهم مقدمه سوم ان ضد العام محرم منهی عن، ضد عام هم که حرام بود و نهی شده بود از او، که ضد عام هو ترک الصلاه فی المثال، در مثال ما ترک صلاته، فیلزم علی هذا ان یحرم ضد الخاص، بنابراین لازم است این که حرام باشد ضد خاص و هو الاکل فی المثال، که اکل باشد. پس بنابراین با سه مقدمه اثبات کردن که ضد خاص هم حرام است. خب خلاصه این دلیل مبتنی بر چه بود؟ فتن النهی عن ضد الخاص به مقتضا هذا المسلک علی ثبوت النهی عن ضد العام. پس مبتنی است و متفرع است نهی از ضد خاص به مقتضای این دلیل بر ثبوت نهی از ضد عام. در حقیقت یکی از مقدمات دلیل این بود که چون ضد عام منهی عن هست، پس ضد خاص هم که متلازم او هست هاکذا منهی عن هست. اما نحن فرمایم در حقیقت این جواب اول است، فلما ذهبنا الى انه لا نهی مولوی عن ضد العام، اما ما چون که قائل شدیم به این که نهی مولوی از ضد عام وجود ندارد، فلا موجب لدینا من جهت الملازمت المدعات للقول بکون ضد الخاص منهی عن به نهی مولوی. فرمان بنابراین موجب و دلیلی نیست برای ما از جهت اون ملازمهی که ادعا شد، به خاطر اون ملازمهی که ادعا شد دیگه دلیلی نیست برای ما به خاطر اون ملازمه بگیم ضد خاص هم منهی عن هست به نهی مولوی. یعنی ولو ما قبول میکنیم مثلا بین این دو ملازمه است، اما خب ضد عام که ملزوم باشد خودش منهی عن نیست، این که شما بگید لازمش هم منهی عن هست. پس دلیلی نیست برای ما از جهت ملازمه‌ای که ادعا شد، به خاطر ملازمه‌ای که ادعا شد، للقول به این که بگوییم به کون ضد الخاص منهی عن، ضد خاص منهی عن هست به نهی مولوی. چرا؟ لان ملزومه ليس منهی عن حسب التحقيق الذي مر، به خاطر اینکه ملزوم این لازم منهی عن نیست که ضد عام باشد بر حسب تحقیقی که گذشت. خب ما در گذشته گفتیم خود ضد عام نهی مولوی ندارد، چون نهی مولوی ندارد پس لازمش هم نهی مولوی نخواهد داشت. علا انا نقول ثانیاً بعد از تنازل امزان. جواب دوم که مطرح می‌فرمایند در حقیقت یک نوع تسلم است. می‌فرمایند ما آمدیم و از ادعای گذشتمون صرف نظر کردیم. یعنی فرض کنید قائل شدیم به این که ضد عام منهی عن هست، از این مدعا صرف نظر کردیم، قائلیم به این که ضد عام منهی عن هست، باز هم میگوییم این دلیل شما اثبات نمی کند نهی از ضد خاص، این دلیل شما اثبات نمی کند که ضد خاص ایضا حرام است. چرا؟ می فرمایند به خاطر این که ما در اون کبرای کلی شما اشکال و ایراد داریم. یکی از مقدمات شما و کبرای قیاس شما این بود که حکم احد المتلازمین مثل حکم دیگر است. ما این کبرا را قبول نداریم. به چه دلیل شما میگویید دو شیء که با هم ملازم بودن از حیث وجود قطعا حکمشون مثل هم و همانند هم است؟ این ادعای بلا دلیل است. حکم همیشه تابع منات و مصلحت است. اگر در هر دو متلازم مصلحت بود حکم هست، اگر در احد المتلازمین منات بود و مصلحت بود حکم فقط در همون ملازم وجود داره، دون ملازم دیگه. چرا در این باب نهایت مطلبی که میشود گفت این است که بگوییم متلازمین نباید حکم مخالف یک دیگر داشته باشن. متلازمین محال است حکم مخالف یک دیگر رو داشته باشن. مثلا شما فرض کنید، حالا در مثال مناقشه نیست، فرض کنید که مسح کشیدن ملازمه دارد با بیرون آوردن پا از کف، این دو فعل با یک دیگر ملازمه دارد. اگر بخواد آدم پاشو مسح بکشه، مسح پا ملازمه دارد با بیرون آوردن کف از پا. خب اینجا نمیتونیم بگیم شارع دو تا وجوب داره، چون هر دو متلازمن با هم. بگیم شارع دو تا وجوب داره، یکی واجب است، یکی از واجبات وضوع این است که شما کفشتو از پا در بیارید، واجب دوم این است که شما مسح بکشید. اما بله، متلازمین نباید حکم مخالف با هم داشته باشن. یعنی اینجا نمی شود شارع بگوید مسح کشیدن واجب و کفش از پا در آوردن حرام. چرا؟ چون امتثالش ممکن نیستن. اگر حکم مخالف با یک دیگر داشته باشن، امتثال اون عمل ممکن نخواهد. پس اون که در متلازمین لازم هست اینه که حکم مخالف با هم نداشته باشن. اما این که حتما باید حکمشون موافق با هم باشه و مطابق با هم باشه، این ادعای بدون دلیل است. پس ما کبرای کلی شما رو قبول نداریم. الا انا نقول الثانی، جواب دوم ما، بعد تنازل عن ذلك و تسلیم به ان ضد العام منهیون عن. فرض میکنیم ما آمدیم با شما همراه شدیم، گفتیم ضد عام امر به شی مقتضی نهی از ضد عام هست، اما ان هذا المسلک ليس صحيحا في نفسه، اصلا دلیل تلازم به هیچ وجه درست نیست في نفسه، چه ما قائل بشیم به این که ضد عام منهیون عن هست یا نه. چرا؟ یعنی ان کبراه غیر مسلمه، کبرای این دلیل مسلم نیست. و هی ان حرمت احد المتلازمین تستلزم ملازمه الاخر، حرمت احد المتلازمین مستلزم حرمت ملازم دیگری است. این که شما میگید احد المتلازمین با دیگری در حکم باید یکی باشن، این رو ما قبول نداریم. فانه لا یجب اتفاق المتلازمین فی الحکم، واجب نیست این که متلازمین در حکم با یک دیگر اتفاق داشته باشن. لا فی الوجوب ولا الحرمه ولا غیر امام الاحکام، نه در وجوب نه در حرمت و نه غیر این دو از احکام. ما دام ان منات الحکم غیر موجود فی الملازم الاخر، تا وقتی که منات و مصلحت حکم موجود نباشد در ملازم دیگر. اگر شما اثبات کنید که منات حکم در این ملازم دیگر هم وجود داره مثل اون ملازم، هر دو یک حکم دارن، اما تا وقتی اثبات نکردید که هر دو ملازم مصلحت این حکم رو دارن، معنا نداره بگیم این که ملازم است مصلحت این حکم رو داره، پس واجب است مصلحت وجوب رو داره. اما این یکی دیگه مصلحت وجوب رو نداره، ولی خداوند جزاءً او رو هم واجب قرار داده، معنا نداره چیزی که منات و حکم رو نداشته باشد واجب باشه. نعم القدر المسلم فی المتلازمین، بله اون چیزی که قدر مسلمه در باب متلازمین است، انه لا يمكن ان يختلف في الوجوب والحرمه، ممکن نیست این که مختلف باشن در وجوب و حرمت به این صورت، على وجه يكون احدهما واجبا والاخر محرما، این صورت که یکی واجب باشد دیگری حرام باشد. چرا؟ لاستحاله امتثالهما حينئذ من المكلف، چون محاله. ما فرض کردیم این دو شی با هم ملازمه دارن، یعنی هر کدوم که پیدا بشه اون دیگری پیدا خواهد شد. حالا محال است مکلف ایجاد کنه دو شیء رو که یکی حرام باشه یکی واجب باشه. اما چه اشکال داره مکلف ایجاد کنه دو شیء رو که یکی واجب باشه یکی مباح باشه، یکی واجب باشه دیگری مستحب باشه، یکی حرام باشه دیگری مکروه باشه؟ پس بنابراین قدر مسلم این است که لا یمکن ان یختلفا فی الوجوب و الحرمه، ممکن نیست این که مختلف باشند در وجوب و حرمت بر وجهی که احدهما واجب و دیگری محرم باشد، لاستحاله امتثال ما حین اذن المکلف، به خاطر اینکه محال است امتثال این دو در این هنگام از مکلف، چون یکی واجبه یکی حرام است. فیستحیل التکلیف من المولا بهما، چون امتثال از ناحیه مکلف محال است، پس تکلیف مولا هم محال خواهد بود. مولا تکلیف به غیر مقدور نمی کند، پس محال است تکلیف از ناحیه مولا. فاما ان یحرم احدهما او یجب الاخر، یا باید حرام باشد یکی از این دو یا واجب باشد. و یرجع ذلک الی باب التزاحم التي سیأتی تعرض له، و رجوع میکند این مسئله به باب تزاحمی که به زودی ما متعرض باب تزاحم خواهیم شد در باب اجتماع امر رو، نه اونجا باب تزاحم رو بیان میکنیم و اشاره به این مطلب خواهیم کرد. و به هزار تبتل شبهة الكعبی المعروفة التي اخذت قسطا وافرا من ابحاث الاصول. یکی از مباحثی که در کتب متقدمه این مسئله بحث مفصلی رو برای خودش داشته است، یک اشکال و شبهه‌ای است که معروف است به شبهه کعبی. این آقای کعبی یکی از علمای بزرگ معتزله است، ظاهرا در ساعت قرن سوم اومده بود. ایشون در باب تقسیم احکام به پنج قسم، یعنی احکام خمسه، در حکم اباحه یک اشکالی رو مطرح میکنه و بعد میفرماید ما حکمی به عنوان اباحه نداریم. و استدلالی که می کند در حقیقت کبرای دلیلش همین کبرایی است که در اینجا مطرح شد، حرمت و احد المتلازمه تستدعی حرمت ملازمه الاخر، یا به عبارت اخرى بگید کبرای دلیلش این است که احد المتلازمین حکمش مثل ملازمه آخر است. حالا بیان استدلال ایشون چیست؟ ایشون می فرمایند مدعا این است که ما حکمی به نام مباح نداریم، بلکه هر شیئی رو که شما فرض کنید مباح است اون شیء واجب است. چرا؟ دلیلشون این است که می‌فرمایند امر مباح همیشه ملازمه دارد با ترک حرام. یک مقدمه، امر مباح یا ایجاد امر مباح از ناحیه مکلف ملازمه دارد با ترک حرام. شما اگر در مکان مباح بنشینید، نشستن در مکان مباح ملازمه دارد با ترک جلوس در مکان حرام. شما در مکان مباح که بنشینید، که نشستن خودش مباح است، این همیشه ملازمه دارد با ترک یک حرام که نشستن در مکان قصدی باشد. فرض کنید خوندن قصه و رمان مباحه، این فعل مباح ملازمه دارد با ترک حرام. شما وقتی رمان بخونید غیبت نمی کنید. پس فعل مباح همیشه ملازمه دارد با ترک حرام. خب ترک حرام واجب است، پس فعل مباح هم واجب است. این خلاصه دلیل این آغاز در این که میگوید کل مباح واجب است. پس مقدمه اولش این است که ترک فعل مباح ملازمه دارد با ترک حرام. مقدمه دوم ترک حرام واجب است، پس فعل مباح هم واجب است. دلیل بر این حرام با فعل مباح ملازمه دارد، ترک حرام واجب است، پس فعل مباح هم که ملازم او خواهد بود همیشه واجب است. می‌فرمایند این شبهه معروفه ای که علما مفصل در رابطه با اشتهاد سخن دادن با این جواب دوم ما، جواب از این شبهه هم در حقیقت داده میشه. با اون جواب این است که حکم احد المتلازمین لا یسری الی الملازم آخر و به هازا تبطل شبهه الکعبی، و به این جواب دوم ما باطل میشود شبهه کعبی المعروفه، شبهه‌ای که معروف است، التي اخذت قسطا وافرا من ابحاث الاصوليين، یک قسمت فراوانی از ابحاث اصولیین رو به خودش اختصاص داده است. اذا کان مبناها هذه الملازمه المدعا، اگر مبنای ایشون همین ملازمه ای باشد که ادعا می شود. اینجا در اون بحث دلیل دوم اشاره خواهیم کرد که در حقیقت مبنای استدلال کعبی این ملازمه نیست، این کبرای کلی نخواهد بود. اشاره خواهیم کرد انشاءالله که مبنایشون مبنای دیگری، این مبنا نیست. حالا فرض کنیم بعضی ها هم ادعا کردن، اشاره کردن ظاهر صاحب معالم دیگران بین که در حقیقت استدلال این آقا همین استدلال است که حکم احد المتلازمین سرایت میکند به دیگری. ما را در جای خودش اشاره میکنیم که از حرفیشون این نقطه استفاده نمیشه، بلکه مبنایشون از کنم مقدمیت است. حالا اگر ظاهرا ایشون هم خب به نکته توجه داشته که میفرمان اذا کان مبناها هذه الملازمه المدعا، اگر مبنای ایشون این ملازمه باشد که ادعا می شود، خب جواب ایشون هم واضح شد. حالا مدعای ایشون چیه؟ فانه نسب الیه، نسبت داده شده است به این آقا، القول بنفی المباح، گفته است ما اصلا مباح در عالم نداریم، بدعوا ان كل ما يظن من الافعال انه مباح فهو واجب. ایشون ادعا کرده است هر فعلی که گمان می رود که مباح باشد اون فعل فعل حقیقه واجب است. چرا؟ لأن فعل کل مباح ملازم قهرا لواجبه، به خاطر اینکه فعل هر امر مباحی ملازمه دارد قهرا با یک واجبی، که اون واجب چیه؟ خب ترک محرم واحد من المحرمات على الاقل، این واجب ترک حرامی است، یک حرام است از حرام ها على الاقل. على الاقل فعل هر مباحی ملازمه دارد با ترک یک حرام، ترک حرام هم واجب هست، بنابراین فعل مباح هم بنابراین واجب خواهد بود. چرا؟ چون احد المتلازمه این حکمش مثل ملازمه آخر خواهد بود. خب این رو ما اشاره کردیم که این استدلال استدلال درستی نیستش. پس بنابراین شبهه این آقای کعبی اگر مبناش این کبرای کلی باشد، ما این کبرای کلی رو ابطال کردیم و به تبع این شبهه هم شبهه باطلی خواهد بود. از ثانی مثل کل مقدمیه سیعتی شد و سلام الله علیه و سلم.